بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ميلاد مسعود أبي محمد العسكري عليه الصلاة والسلام رو به آغا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره تبریک عرض میکنیم. امیدواریم این توفیق رو داشته باشیم که در مسیر اهل بیت قدم برداریم، معارف اونها رو بیاموزیم، به دیگران بازگو کنیم و توفیق عمل بر طبق معارفشون را داشته باشیم انشاءالله. کلام در بیانی بود که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه راجع به روایات لسان سوم از طائفه اول بیان کردند. ایشون فرمودند این آثار غلیظ و شدید که بر تصویرگری بار شده است که اشد الناس عذاباً هستند تصویرگران، تصویرگران خروج از اسلام دارند، در تضاد با ذات مقدس حق هستند، مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که بگوییم این آثار غلاظ و شداد بر مطلق تصویرگری نیست. یک کسی برداره روی ورق کاغذی نقاشی بکشه، فقط زاد الله خرج عن الاسلام، به تعبیر حضرت امام عذاب این اشد از شارب الخمر و زانی باشه مثلا، اینا رو نمیشه بهش ملتزم شد. لذا میفرماین مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکند بگوییم مقصود از تصویرگری، تصویرگری بت‌ها بوده است که برای تعظیم یا برای یادآوری به تعبیر من خاطرات گذشته، اگه مردم بت‌هایی رو، تصویرهایی رو چه نقاشی چه مجسمه به اون عنوان داشتن، پیامبر گرامی اسلام به خاطر این که ریشه شرک رو بخشکانن و توحید در بین مردم تثبیت بشه این بیانات رو داشتن. لذا من مثلا مثالا، یعنی من مثلا مثالا من الاسنام، این خلاصه بیان حضرت امام. خب اینجا دقت کنید، برای تحلیل این مطلب عرض میکنیم. برخی به حضرت امام اشکال گرفتن، خلاصه اشکالشون این است که اگر این روایات غلاظ و شداد فقط از لسان پیامبر گرامی اسلام و حضرت امیر بود، این حمل شما درسته، این بیان شما درسته. مردم در آن زمان حدیث و عهد بالاسلام بودن، تازه مسلمان شده بودن، لذا یه علقه با بت ها بینشون ایجاد شده، علقه ثابت بوده ابن عن جده. حالا اوائل اسلام بگیم این علقه ادامه داشته با حرفیه، لذا پیغمبر فرموده من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. اما میبینیم این روایات برخیش، بعضیش از لسان امام صادق علیه السلام است، از لسان امام باقر علیه السلام است، 150 سال بعد مثلا. آیا باز همین احتمال هست که مردم جدید اسلام آوردن، یه ارتباطی با بت‌ها داشتن، امام صادق میخواد این ارتباط رو قطع کنه، لذا بعضی اشکالشون به امام این است که اگر روایات این چنینی فقط از لسان پیامبر و حضرت امیر بود توجیه شما قبوله، اما اینا از لسان امام باقر، از لسان امام صادق علیه السلام 130-150 سال بعده، باز بگیم هنوز علقه مردم با اونا برقرار بوده، نمیشه گفت. لذا در کلمات امام صادق و امام باقر این توجیه معنا نداره. پس باید بگیم من مثلا مثالم در کلمات امام صادق علیه السلام اطلاق داره. عرض میکنیم این اشکال قابل دفع است، این اشکال بر کلام حضرت امام وارد نیست. ول وجه فی، اولا کسی که تاریخ رو مطالعه کنه روشن است که فتوحات مختلف در دوره‌های مختلف باعث شده بود در هر زمانی یه جمع تازه مسلمان به مسلمانان اضافه بشن، هر زمان، حتی تا اواخر عصر بنی العباس. لذا گروه های مختلفی بیان به مرکز کشور اسلامی، مدینه، مکه، حتی عراق بیان، که اینا حدیث و عهد بل اسلام هم تازه مسلمان شدن. بعضیشون اسلام منافقانه است، در باطن مسلمان نیستن، در ظاهر ادعای اسلام میکنن، بیان و علقشون با تماثیل و اصنام و بت‌ها محفوظ باشه. لذا زمان امام صادق علیه السلام هم این مسئله باشه، که استبعادی نداره. هذا اولا. ثانیا و هو العمده، روایات رو ببینید، از روایات که بعضی از اونها هم سندشون فی غایت الاعتباره کاملا استفاده میشه که این ارتباط بین مردم و اصنام و بت ها برقرار بوده، از بین نرفته بوده. ببینید یکی دو سه روایت رو اشاره بکنیم. روایت اول، مرحوم شیخ صدوق از چهار نفر از مشایخ خودشون این چنین نقل میکنن: حدثنا محمد بن احمد الشیبانی، علی بن احمد بن محمد الدقاق، حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب، علی بن عبدالله الوراق. اینا چهار نفر از مشایخ شیخ صدوق هم. ترزی هم نسبت به اینا شیخ صدوق داره، توصیق خاص ندارم. اگه یک نفر بود ممکن بود ما متزلزل بشیم، ولی چهار نفر است. شبه اطمینان است که بالاخره شیخ صدوق داره روایت رو از چهار نفر از مشایخش نقل میکنه. خب ترزی هم نسبت به همه اینها هست. حالا دیروز هم اشاره کردیم، قبل هم اشاره کرده ایم، بحث ترزی رو دوستان باز تعقیب کنن، بحثای قبلی ما رو اشکال میکردن بعد از درس، ما بعد درس بالاخره که آقا ترزی اینجوره اونجوره، ما تحلیل کردیم نسبت به ترزی. توجه داشته باشید، حرفای قبلی رو ببینید، بعد ما هم دنبال اینیم که بالاخره به یه شکلی بتونیم ترزی رو اماره وساقت بدونیم. ما اولا تنبیع کردیم، تقسیم کردیم، گفتیم ترزی تارتن دعای، تارتن انشاءه، تارتن دعا میکنه میگه خدا بیامرزدش، دعاست، تارتن انشاء میکنه، اینا با هم متفاوته. ترزی عند اهل سنه یه بار داره، عند علمای شیعه همون بار رو داره ترزی که بعضی از اعلام نجف میگن. میگن ببینید علمای بزرگ اهل سنت، اون آدمای خیلی مقامشون بلنده دیگه، مثل صحابه و اینا رضی الله عنه. و میگیم عند اهل سنه، بله عند شیعه همین همچه اصطلاحیه واقعا. گزارشگری از ناحیه بقیه علما شده است نشده است، اینا همه بحثایی است که حالا اون بحثا رو دوستان ببینن، باز نکته‌ای بود میشتن. ولی اینجا چهار نفر از مشایخ ایشونن، هر چهار نفر ترزی هم دارن و ولو توصیف خاص نداشته باشن، اینجا از نقل شیخ صدوق از این چهار نفر انسان یک اطمینان بالجمله پیدا میکنه. قال حدثنا ابو الحسین محمد ابن جعفر الاسدی، این یکی از توقیعات حضرت حجت، سال بعد از سال 255 هجری، 250 سال بعد از هجرت پیامبر. قال محمد ابن جعفر الاسدی توثیق خاص داره به توثیق نجاشی. قال کان فی ما ورد علیه من الشیخ ابو جعفر محمد ابن عثمان فی جواب مسائلی الی صاحب الزمان، من یه سوالاتی توسط سفیر حضرت از حضرت حجت کردم، بعد جواب برای من آمد. توقیع مفصله، یه مقطع توقیع اینه: اما ما سألت عنه من امر المسلی و النار و السورت و السراج و بین یدی هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك. سوال اینه، میگه آقا کسی نماز میخونه یا میخواد نماز بخونه، آتش جلوش هست، صورت و تصویر جلوش هست یا مجسمه یا پرده‌ای که درش نقش هست و سراج بین یده چراغ جلوش روشنه، هل تجوز صلاته، نمازش درسته یا نه؟ فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، مردم از طرف شما در این مسئله اختلاف دارن، بعضی میگن آقا فرمودن، ائمه فرمودن نماز درسته، بعضی میگن نه نماز باطله، شما جواب بدید وضعیت چیه؟ بالاخره جلو انسان یک صورت باشه نماز بخونه، حکمش چیه؟ حالا جواب رو ببینید. امام علیه السلام جواب میدن: فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ اَوْلَادِ عَبَدَتِ الْأَسْنَامِ او عَبَدَتِ النِّيرَانِ ان یسلی و النار و الصور و السراج بین یدی ولا یجوز ذلک لمن کان من اولاد عبدت الاسنام. امام میفرمایند این نماز خوندن حکمش چجوره؟ دو تا صورت داره: تارتن مسلی از اولاد کفاره، حالا 255 سال حداقل بعد از هجرت رسول الله هست، میگه تارتنی که نماز میخواد بخونه از بچه های عبدت الاسنامه، از شام، شامات، از روم مسلمان شده حالا آمده، بچه اوناست، بابا کافر بوده، اونجور بوده، بت‌پرست بوده، پسر مسلمانه. او عبدت نیران، باباش ایرانیه، آتش پرست بوده، حالا بچهش آمده مسلمان شده. ممکنه بلاواسطه باشه؟ بله بله، ظهورش اینه، ظهورش اینه، این قطع ارتباط نشده، بالاخره ارتباط هنوز هستش. حضرت میفرمایند اگر ارتباط هست، اگه این بچه از بچه های اولاد عبدت الاسنام، عبدت نیران، این فرهنگ هنوز هست، لا یجوز نماز بخونه، جلوش عکس باشه، جلوش آتش باشه. مگه فرهنگ؟ بله فرهنگ اینقدر تأثیر داره، 1400 و اندی سال از اسلام میگذره، هنوز تو ایران ما چهارشنبه سوری است، تقدیس آتش میبرن، مقیدن بعضی ها، باید بریم آتش باشه شب چهارشنبه از رو آتش بپریم. خب بله این تأثیر هستش. امام میفرمان اگر از اولاد عبدت الاسنام حضرت حجت، جایز نیست براش. این که صورت و جلوش بگذاره یعنی نحوه تعظیمه، یعنی کهن نداره تقدیس میشه، او جایز نیست این کارو بکنه. اما اگه از اونا نیست، مدت ها گذشته دیگه، جد چندمش مثلا هفتم هشتم دهمش کافر بودن بعدن مسلمون شدن، پشت سر هم مسلمان دیگه، این فرهنگ نیست، اشکال نداره بیست جلویش صورت باشه نماز بکنه. پس دقت کنید با چی میخوام عرض کنیم. فعلا ما میخوایم بگیم کسی استبعاد نکند توجیه حضرت امام رو، که آقا زمان امام صادق و امام باقر دیگه ارتباط با بت نبوده، که امام صادق بفرماید من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. بابا زمان حضرت حجت ممکنه این ارتباط باشه؟ روایت معتبر میگه اگه از اولاد عبدت الاسنام و نیرانه چراغ جلوش نگذاره نماز بخونه، یعنی که انه تلقی تقدیس آتش بشه. یک روایت خیلی خوب پیوی نداره. پس بنابراین چند نهالا فعلا میخواییم بگیم پس این توجیه حضرت امام اشکال نداره از این جهت که امام میفرمایند زمان امام صادق هم ممکنه این ارتباط بوده است، با یه جمعی بله اضافه میشدن به مسلمونا ارتباط بوده، اینا یک علقه ای داشتن. خب بت هم که مختلف بوده، که شما المفصل فی تاریخ العرب قبل الهجره رو بخونید، علاما ببالی از دو جلد یازدهم، اوائل جلد یازدهمش، ببینید گزارشگری های زمان جاهلی و انواع بت ها و یه عده خونه بت داشتن، یه عده عرض کنم یه بت بزرگ تو خونه شون داشتن، یه عده بت های کوچیک داشتن، یه عده هر سفر می رفتن چهار تا سنگ رو می گرفتن، هر کدوم قشنگتر بود رو به عنوان بت خودشون انتخاب می کردن، این بوده در بین اونها. خب بله گروه های اسلام می آوردن اضافه می شدن به مسلمونا. حضرت برای که این مسئله پیش نیاد، برای دفع توهم این مسئله تعظیم اصنام نباشه، گفتن آقا نه صورتگری کنید نه مجسمه و نه نقاشی. جالب نقاشی هم بوده در روم، شما ببینید اصلا در کلیساها هم مجسمه ها هم نقاشی های فراوان، در کعبه گزارشگری میشه وقتی که بت‌ها رو شکستن، بعد قلم دادن دست بعضی گفتن این نقش های داخل کعبه رو محو کنید. نقاشی ها خب اینا بوده، انقدر زمان پیغمبر بوده، زمان از دمیر بوده، بعضی از اعاظم گفتن ایره، ما میگیم نه این که زمان حضرت حجته، که حضرت میفرمان اگر از اولاد عبدت الاسنامه این کار نکنید، معلوم شه این فرهنگ موجود داشته، استبعاد نداره. روایت دوم رو ببینید. خب خوبه دیگه، خیلی خوب. لذا حضرت امام میگن حمل میکنیم بر همون معنا مناسبت حکم و موضوع، میگه این من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، یعنی اون تصویرگری برای تعظیم بت. امام همین رو میگن مناسبت حکم و موضوع اینه که مطلق نگه مطلق تصویرگری اینجوریه، تصویرگریه که در مسیر تعظیم بت هست و اینم بوده، سابقه تاریخی داشته. روایت دوم رو باز ببینید، معتبر سند. عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المریض کیف یسجد. حالا روایت رو ببینید، روایت اینه، راوی میخواد بپرسه از امام که آقا یک مریضیه نمیتونه خودش قویه الی سجود داشته باشه، چه کار کنه، چجوری سجده کنه این مریض؟ امام جواب میدن فقال علی خمرته او علی مرحته او علی سواکن یرفع الی. خب تا اینجا ربطی به بحث ما نداره، امام میفرمان این آقا اگه مریضه خمرتن یرفع الی، خمره یک قطعات کوچکی بوده از عرض کنم به حضور شما بعضی از گیاهان درست میکردن و از اینا به عنوان سجده استفاده میکردن. امام میفرماید مریضی که نمیتونه هویه الی سجود داشته باشه، خمرت یرفع الی، یکی از این خمره ها قطعات عرض کنم گیاهی ساخته شده، اینا رو بردارن ببرن به پیشانیش نزدیک کنن. او علی مروحت، مروحه یعنی بادزن، این بادبزنهای دستی که خودشون رو از گرما باد میزنن. او علی سواک یرفع الی، یعنی چوب مسواک بدن دستش بگن آقا با این سجده کن. و هو احوال من الایمان، این بهتر از اشاره است، اینجا افضل به معنای تعین جای خودش بخند، حالا کاری نداریم، این کار مقدمه، اشاره نکنه برای سجده، اول باید اینا رو بدن به پیشانیش بچسبونه. بعد امام میفرمایند انما کره من کره السجود علی المرحه کن، یا یک نظری بوده، قولی بوده که آقا سجده بر باد بزن مکروه، مبغوزه، حالا یا حرامه یا مکروه، کره هر جور معنا کنیم، به اونم کاری نداریم. حضرت می فهمد من گفتم باد بزن و دستش بدید رو سجده کنه. اینه هم که بعضی ها میگن سجده کردن روی این مروحه مکروه مبغوزه، من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله، روی این مروحه ها گاهی عکس میکشیدن، همین الان هم هست، یه تصویری، نقشی بود، طاووسی، مرغی، پرنده، چیزی رو اینا وقتی میبافتن یه پرنده رو اینا نقش میزد. امام به راوی میگن من گفتم رو مروحه‌م عیب نداره، اون بادزن خونه رو بدید بگید آه سجده کن روش، یه اشکالی نداره. اونایی که میگن سجده رو این درست نیست، به خاطر بت‌هایی بوده، اگه نقش بوده از بت میگفتن آقا اینو نزدیک کنی، تعظیم کنی در مقابل این، یعنی تعظیم کردی در مقابل بت، همونی که وهابیت امروز نمیگه شیعه یک مهری بتی میذاره به اون بت سجده میکنه، کنه این توهم به یه شکل دیگری اون وقت بوده. لذا امام میفرماین اونی که میگه سجده بر مروحه مکروهه یا مبغوزه من اجل الاوثان، به خاطر بت‌هایی بود، کانت تعبد من دون الله و انا لم نعبد غیر الله قط، ما که غیر خدا هیچ برای چیزی سجده نکردیم، جایی توهم باشه که آقا بر مروحه سجده نکنیم این تعظیم بته، ما که همش خداست. فسجدوا علی المروحه و علی السواک و علی العود، بر مروحه سجده کنیم، بر عود سجده کنیم، بر سواک سجده کنیم. ببینید این روایت در زمان امام صادق علیه السلام، یعنی هنوز این پیشینه فکری هست که آقا ممکنه کسی این تلقی رو داشته باشه اگه این مروحه رو بگذاره خم بشه در مقابل او بگن آقا تعظیم بت کرده، چون نقش روش، چون تصویر روش. حضرت میفرمایند ما که هم سابقه نداریم، همچه سابقه ای نیست، شیعه که مشخص وضعش روشنه، نه این کار رو بکنیم، جای هم که توهمی نیست. شاهد دیگه این که ما روایاتی داریم، به اینا اشاره کنیم بعضیش، گاهی افراد سوال میکنن از اهل بیت که آقا تو خونه شما میایم میبینیم تمثال است رو بالشتون، رو فرشتون، چرا اینا هست؟ سوال میکنم. وقتی امام چی جواب میدن؟ لسان اینه، در بعضی روایات تصریح شده، ائمه میفرمایند اعاجم که صور در منزلشون هست یعظمونه، اعاجم یعنی غیر عرب، هم ایرانی ها هم رومی ها، غیر عرب همه رو شامل میشه، حضرت می فرمایند این صورت ها مجسمه ها نقاشی ها تو خونه احاجم است لتعظیم. این درست نیست، این خلافه. ما یه تصویر بزنیم در مقابلش تعظیم کنیم، اما ما که تصویر رو تو خونمون داریم نهی نهو، ما زیر پامون انداختیم بهش، اهانته، اهانت میکنیم بهش، تعظیم نیست، لذایبی نداره. حالا روایت رو ببینید. بله، صحیحه عبدالله ابن مغیره، روایت هم صحیحه. سمعت الرضا علیه السلام یقول، امام هشتم فرمودن، قال قائل لابی جعفر علیه السلام یجلس الرجل على بساط فيه تماثيل. از امام باقر سوال کردن، گزارشگری از امام رضاست، آیا انسان جایز رو فرشی بنشینه که تمثال داره؟ امام قاعده کلی فقال، امام باقر فرمودن الاعاجم تعظمه و انا لنمتهنه. اعاجم عجما از این صورت ها و نقاشی ها و مجسمه ها دارن در بیوتشون برای تعظیم. لذا شما هم کاخهای موجود باقی مونده از روم و بیزانس و اینا رو امروز ببینید در شامات و غیر شامات، هم اون چه از پادشاهان ایران باقی مونده ببینید رو دیوارها نقش اینا برای تعظیم بوده. تجسم اهورامزدا رو دیوارهاست. در بحث نمادهای باطل بحث نکردیم، نماد اهورامزدا رو مفصل پارسال بود بحث کردیم، آیا این نمادهای باطل وضعش چیه، مسلمان میتونه با خودش داشته باشه یا نه، اونجا بحث کردیم اینا برای تعظیم اینا رو داشتن، چند لونی از الوهیت برای اینا قائل بودن، لذا در مقابل این تمثال ها نقش ها مجسمه ها تعظیم میکردن. حالا امام باقر در این روایت صحیح ملاک میده، میفرماید اعاجم تعظمونه، غیر عرب ها اینا رو دارن برای تعظیم، ما برای اهانت، تعظیم نیست. نائب نداره، خب تعظیم معلومه، تعظیم لون الوهیت مقصودینه، نه تعظیمی که روشنه. روایت دوم رو ببینید. انا ابی الحسن علیه السلام، امام هفتم گزارشگری میکنن، دخل قوم على ابی جعفر علیه السلام و هو على بساط فيه تماثيل. یک عده به خدمت امام باقر علیه السلام آمدن، حضرت روی یک فرشی نشسته بود که روش تمثال بود. در بعضی از روایات داریم امام می‌فرمایند یک بساطی برای من از شامات آمده فی تمثالو که روش تمثاله. فسألوه، از امام باقر سوال کردن که انه این پیش زمینه است، نهی داریم از اینکه تمثال تو خونه باشه مثلا، حالا یا نهی تحریمی یا کراهتی، مشکار نداریم، حالا کنه پیشداوری تو ذهن هست، آقا این تو خونه شما که این بساط که روش تمثاله که چطور میشه؟ فقال اردت ان اهینه، من که زیر پام انداختم این فرشو نزدم گوشه دیوار خانم که این تابلو و تمثال گوشه دیوار خونم باشه برای تعظیم، من زیر پام انداختم، عرد تو ان اوهینه و قصدم اهانت عب نداره. عب نداره اگر باز برای تعظیم و قصد الوهیت نباشه. آقا گفتن تمثال مرجع تقلید رو شما نصب میکنید، تمثال مقام رهبری رو، تمثال شهیر قاسم سهیرا و ایرا که عب نداره، اینا که روشن غذای قیاسات و معها، این تعظیم معناش این همون تعظیم الوهیت، همون صنمیت. لذا امام میفرماید اگه من اولاد عبدت الاصنام باشن این کار رو نکنن، اما اگه از اونا نباشه اشکال نداره. روشن. خب ببینید فعلا نه، فعلا اطلاق داره، فعلا اطلاق داره. بله، مگه ما نداشتیم عبدت شمس و القمر؟ انبو گزارشگری ها رو ببینید از زمان جاهلیت و غیره و غیره و الالآن عبدت شمس و القمر نداشتیم. حالا کسی نقش شمس و قمر رو به قصد تعظیم ربوبی بیاد نصب کنه، فرقی نداره با نصب مجسمه، که اونم همان است و داشته ایم، نمونه هم داشته ایم. حالا طایفه دوم روایات یه تفصیلی میدن، اونجا باز بحث میکنیم، منوز به طایفه دوم نرسیدیم.
روایاتی که درباره امام
فاطمه
علیه السلام و امام
انا میفرمان ما. حالا ممکن نیست از همون اعاجم تازه مسلمون شده در اواسط اسلامی باشن، وقتی تا زمان حضرت حجت هستن. حضرت میفرماید اگه اولاد عبدت الاصنام باشن این کار نکنن، این نشون نمیده اون فرهنگ بوده. الاعاجم تعظمونه غیر عرب، غیر عرب یعنی غیر عربی که حتما تو ایران اند و تو روم اند، یا نه اون اینجا آمدن، ممکن همین باشه که اطلاق داره روایت که نمیگه که، لذا ندرسته. یا روایت ابی بصیر، اینم دقت کنید، قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها. از امام صادق سوال میکنم که آقا بساطی داریم، فرشی داریم روش تمثاله، میدازیم تو خونمون. فقال لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوقع یا يوطع. بحثی نیست، فرشی که زیر پاتون بندازید، بساط باشه، فرش باشه، لگد بشه، این عیبی نداره. انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر. اینو دقت کنید، امام میفرمان رو دیوار نزنید، رو تختتون نداشته باشید، اونا علامت تعظیمه، این کار نکنید. اون تمثال رو، اون مجسمه رو دیوار نزنید، اما تعظیم ربوبی معلومه به الله و من یعظم شعائر الله به نام تقوی القلوب، اون که روشنه تخصصا خارج اصلا. امام میفرماید تلقی اگر رو تختتون باشه، از این آقای مبارک بپرسید، جنوب شرق آسیا رو تختاشون، تو خونهاشون، در خونهاشون بالا بت‌ها رو نصب میکنن همین الان برای تعظیم. امام میفرماید زیر پاتون بذارید عیب نداره، این تحقیره، اما رو تختتون نزنید، این علامت تعظیمه، رو دیوار نزنید، این علامت تعظیمه. حالا اگه قصد تعظیم نداشته باشه اشکال نداره، اگه تعظیم نباشه. حالا دقت کنید، ما تا اینجا فعلا هنوز حرف داریم با این نظر حضرت امام. تا اینجا این اشکالی که به حضرت امام شد که سابقه تعظیم بود در زمان پیامبر ممکنه باشه، لذا اگر از لسان پیامبر بود حمل کنیم بر این معنا، اما روایات ائمه رو حمل بر این معنا داشته باشیم، این درست نیست، چون دیگه فرهنگ اسلام باعث شده بود که بعد از 100 سال مثلا دیگه اثری از این مطالب در بین مسلمان ها نباشه. لذا اونجا باید این روایات رو با همه غلاظ و شداد حمل کنیم بر اطلاق خودش و نگیم من مثلا مثالا، یعنی کسی که یک بتی رو تمثیل کنه برای تعظیم فقط خرج عن الاسلام. روشن شد که نه، زمان ائمه تا زمان حضرت حجت هم گزارشگری روایت معتبر میگه ممکنه این مسئله وجود داشته باشه. للکلام تتمت و توضیحی داریم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و
آله. باعث میشه که در بحث ساختم حکمت وارد بشه.
خب حالا بگه بررسی کنیم فردا، اول ببینیم علت حکمت و بعد آیا این حکمت رو میتونیم سریان بدیم. اصلا آیا روایت معتبره ناحیه از ساخت داریم تا
روایت بیاجم فرماتی خداوند میاره سازنده که چون بهش بده
اون رو در طایفه دوم ممکنه بررسی کنیم، چون اختصاص به حیوان داره، میشه جز طایفه دوم که انه طایفه دوم میگه ساخت یک نوع تصویر خاص مشکله داره. حالا به مفهوم بعد و مفهومش حجت یا نه بحث کنیم، اونجا اون روایات رو اشاره میکنیم چون حیوان داره و میاریم که امر میشه که این فخفی و لیس به نافخ.
اون هم امکان داره جهتش هم خودسازنده، یعنی بیشتر چون خود ساختن کرده
ممکنه این امکان داره که اون بوتی که لا یسمن و لا یغنی من جو میگن میتونید بدم درش تا زنده باشه، بعد مگه تأثیری هم داشته باشه؟ الان که بی جانه یه کاری بتونم بکنم. ولیس به نافذ، کسی هم که قدرتی نداره. این احتمالش قویه، ولو ما در علت دانستنش تأمل داریم. امام که انه علت میدونن، بعضی از تلامسه امام که انه تعلیل استفاده میکنن، ولی حکمتش مسلمه. حرام بلا شبهه، در بس اوسان خوندیم در بس بت و اینا روایت هم میگه لتعظیم، نه نه میگه لتعظیم درست نیست، ولی اگر لتوهین باشه اشکال نداره.
مسلمان شده
سال گذشته از نسلش مسلمان این رسوبات اولا باقی مونده، 1400 سال مردم ایران مسلمان شدن. چهارشنبه سوری اصلا یعنی چی؟ چهارشنبه سوری تقدیس آتش توسط زردشتی هاست بلا شک و شبه و قائل به لونی از الوهیت برای آتش هم. همه امروز هنوز در بین ما هست دیگه اینا. یعنی میخوام بگم رسوبات ممکنه باقی بمونه، اینا که جای تردید نیست. لذا امام میفرمان حضرت حجت اگر از عبدت الاسنامه چراغ جلوش نذاره نماز بخونه، که بعد بگم ببین داره تقدیس میکنه آتش رو، گنه تعظیم آتش از ایک استفاده بشه، او این کار را نکنه. اما مسلمونی که سابقه پرستش آتش خودش و باباش و جدش و جد اعلاش تا هفت پشت نداره، ایک نداره چراغ هم بذاره نماز هم بخونه. روایات هم معتبره. نظام بله
تمام سوره احزاب
بله
خودارشگری داریم خوشون کسی بگه از اهل بیت
نه نه
خب
حالا ببینید چرا، ببینید تا آخرش برسیم به جمع‌بندی، هنوز که ما جمع‌بندی نکردیم. ببینیم روایت حالا ببینیم اونا استحسانه، ببینیم بالاخره به چه نتیجه برسیم، حرمت و تصویر مطلقا هم حرمت و تصویر مقیدن ام بغض و شارع للتصویر مطلقا، یعنی که ان شارع این روش رو نمی پسندد. حالا اینا رو برسیم دیگه، هنوز که چیزی نگفتیم. بله باید دیگه ببینید بالا طایفه اول از روایاتی مدلول طایفه اول رو بگیم، طایفه دوم رو مدلولش بگیم، طایفه سوم مدلولش بگیم، بعد ببینیم جمع اجتهادی بین اینا مازا یقتضی، اون وقت نتیجه بگیم. هنوز که چیزی نه
نه معنوی
مثلا نه، اینا بعضی روش های صوفی گرایانه بعضی از این مطالب رو همین امروز هم بینشون هست ترویج میکنن. نه، این روش اهل بیت نیست. اون روایت واحده هم داله بر این معنا نیست. بعد هم به قرزا هم که جای خودش هم سلام علیکم.
هفته پیش پیرامون حسن ابن راشد تکیه بده
بله
اعتراض نسبت به تعلیق کافی داشته
بله
گفتید انتقال بدید ببینید چی
بله شیش
بنده با آقای حسین شیرازی ارتباط دارم گفتم
خب
بعد گفتم قرائن آجاقا رو بیار چیه من اون
نوشته ها
قرائن شما رو گفتم
خب
ایشون خاورقی به که نگاه کرد گفت که حرف ایشون
خیلی خوب خوب دست شما و ایشون در
نکنه
تشکرم
میکنم. من چون در گزارشگری نسخه بودم پیرامون اثبات این که این کدوم حسن بوده نبوده
خانه خود نوشتن
پیرامون این بودم که این حسین نیست حسن
باشه ولی و ظاهر این که ابو علی همینقدر که قبول کردن ما یک مطلبی رو نقل کردیم که آقایونی که کافی رو در دارالحدیث تعلقه کردن خیلی زحمت کشیدن حسن ابن راشد را ابو علی گفتن درست نیست با حکم این قرینه آقا میگن من با آقای حسینی شیرازی مرتبطم مطالب رو بیشون گفتم ایشون قبول کردن گفتن حرف فلانی درسته این نباید حسن ابن راشد ابو علی باشه ما تشکر میکنیم از شما از ایشون بالاخره بله احسن بله بله ما دو سه جا بحث کردیم نگاه کنیم بعضی عبارتهای شیخ مفید در رسالت العددیه و بعضی رسائل دیگه ایشون ظهور در توثیق کل واحد منهم داره ولی ما گفتیم از این ظهور و دست برداریم بگیم عام مجموعی توثیقشون شما میخواید بگید ظهور نداره جاهای مسلم ظهور داره نه جاهای نگاه کنیم بله خب حرف همینه لذا ظهورش در عام مجموعیه اشاره کردیم همون چهار صفحه بالاتر همون چهار صفحه قبلتر قرینه برای اینه که عام مجموعیش نه عام استقراقی حرف ما اینه حالا عبارت رو بیارید عبارت ها مختلفه عبارت ها در چند مورد نسبت به چندین نفر ایره گفتن و عاصم هم تقریبا قبول کردن خیلی ها این رو علامت توثیق دانستن از جمله بعضی عاصم نجف نه ببینید جملاتی از ایشون ظهور در این معنا داره حالا من خاطرم نیست ببینید این گونه جملات که من اصحاب من رؤساء المذهب من المبینین للحلال والحرام اینا رو استقرا کنید تو کلمات شیخ مفید بیارید چند جاشه عیب نداره عیبی نداره ببینید شما یک مورد رو خیلی خوبه اگر موردی رو بتونید این ظهور رو بزنید خیلی خوبه ما قبول میکنیم ولی میگیم مواردی هم هست که ظهور مسلمه نمیتونید این ظهور رو بزنید چه کار بکنیم با اینا حمله بر عام استقراقی کنیم که مجموعی کردن به نظر ما نه خیلی خوشه حالا عبارت ها رو ببینید یه چار پنج داشته بیارید زود استعجال به حکم نکن ما شما قبول داریم ولی زود استعجال به حکم نکنیم همینجا عبارت رو بنویسید بیارید دو سه جای دیگه از این موارد رو از عبارت های شیخ مفید بیارید اگر بتونید اینجوری معشی کنید که قطعا نمیشود ولی اگر بتونید اینجوری معشی کنید تمام این عبارت های شیخ مفید اشاره به بعض الافراد است به ظاهره نه خب حالا ببینید عیبی نداره حالا همین رساله عددیه جای دیگه مزید داره همین تنها نیست بعد اینا رو همش ببینید عیبی نداره بتونید قرینه اقامه کنید فی مورد خاص اصلا مقصود ایشون عموم نیست خیلی عالیه این مورد خاص مقصودشون عموم نیست، در سایر موارد چطور. حالا تنها رساله عددی هم نیست، بعضی رساله دیگه شیخ مفید هم هست، لذا ما همینجا اشاره کردیم بتونید این رو همه شو به این نتیجه برسونید که ما خلاف ظاهر در کلمات شیخ مفید رفتار نکنیم، که خیلی عالیه، ما تسلیم میشیم اگه قرائن برش داشته باشیم. ولی بعضی جاها که الان یادم نیست این عبارت اینجا، چون این مال 4 سال قبله، الان دقیقا این عبارتش یادم نیست، ولی باید ببینم عبارت شما اینجا رو ببینید، جای دیگر هم ببینید، اینا رو با هم جمع کنید، بعد ببینیم غیر از اون توجیه ما یا باید تسلیم بشیم که این عبائر ایشون داله بر وساقت مشکلاتی پیدا میشه قبول نیست، یا باید توجیه باشه که عام مجموعیه، یعنی میگن در این مجموعه کسانی هستن که صاحب اصلا معتبرن، همه رو نمیگن، لذا این مواردی که تصریف شدن ما نمیتونیم بگیم این عام مجموعی شامل اینا میشه تا بگیم توصیق شیخ مفیده. یکی از فضلا دوستان ما هم هست، دیدم نوشته ای که میگه که بله ما تنها دلیلمون بر ابن جارود همین توصیق شیخ مفیده مثلا، و این قابل قبول نیست واقعا، این چیز نیست. مثلا تحقیق کنید، اگه باز عبارتها رو بنویسید بیارید، اگه اقامه کردید همه موارد که نمیشود ما قبول. ببینید خود فعل دیگه انا لن نهینه، حالا ما یه بحثی ضمن بحث اعانه بر اسم به مناسبتی اشاره کردیم، چه افعالی از امور قصدیه یه چه نیست، نه در در این گونه افعال همی که زیر پاش بندازه یعنی توحید. خب اگر نزا اگر آمد عکس اهورا مزدا رو مثلا تو اتاق خودش زد و یه عرفن تلقی تعظیم شد، مشکله داره؟ بله، اهورا مزدا رو زد رو اتاق خودش، عکس مریم مقدس رو زد رو اتاق خودش که مسیحا خیلی این کار مجسمه یا نقشش رو زد دیوار اتاق خودش که عرفن قصدم نداشته باشه، عرفن یفهم و منحو تعظیم، مشکله داره؟
عرفن
خب اگه نصد بزا اون روایت همین رو میگه، اگه بر حائط باشه و سریر باشه این کار نکنی، اگه بساط باشه عیبی نداره، یعنی زیر پا انداختن عرفن تعظیم نیست، ولی به دیوار زدن عرفن تعظیم هست، ولی اگر باشه مشکل داره دیگه.
بله
خب حالا این ما یک جا به عنوان یک مقدمه توی که از بحثا اشاره کردیم که افعال بر دو قسم چجور میشه، کجا قصد دخالت داره کجا قصد دخالت نداره، یه چیزایی گفتیم، ولی جای اصلیش تو بحث اعانه بر اسمه که ما قول دادیم یک بحث مفصلی راجع به قاعده اعانه بر اسم داشته باشیم، اونجا باید بحث مفصل کرد، عناوین قصدیه داریم غیر قصدیه داریم، کدوم عناوین قصدیه یا کدوم نیست، پارامتراش چیه، اونجا دیگه بفرمایید. بابا روایت داریم امام میفرمان بساطی برای من از شام هدیه آورده، خب وقتی عیبی نداره اتفاق قصد اهانت خیلی خوبه که انسان قصد اهانت به این ارباب و شیاطین داشته باشه، امروز پرچم اسرائیل رو زیر پا نمیذارن روش رد میشن، خیلی خوبه دیگه. حالا کسی بگه من همین اهانت دیگه و باشه نیست، بله بله استفاده میکنم، قصدم اهانت، قصدم هم تعظیم نیست، نیست اشکالی هم نداره، برای تعظیم اشکال داره نه برای اهانت. حالا دیگه ببینیم شما بگیم
حالا تو قمار یا همین مسئله فلان تحصیل قرصی حالا تو قمار بودن قرصیه یا فلان شخصی و قصد شخصی؟
نه دیگه در موارد مختلف ببینید، در این گونه مباحث محکم عرفه، ازا در بحث شطرنج و اینا ما اشاره کردیم، حالا در یک جای دیگه بحث خواهد آمد، اگر اونجا هم توضیح داریم، اگر در عرفی این ادوات خارج شد از ادوات قمار که خیلی مختلف عرفا، ممکن الان در ایران اینجوری نباشه ولی امکان داره در کشورهای اسکاندیناوی جور دیگری باشه، امکان داره در نروژ جور دیگری باشه، فرض کن در انگلستان، بله یه توضیح هم اینجا دادیم، بله در این عرف این جز ادوات قمار حساب نمیشه. اگر در عرف یک آلت موسیقی بود در عرف دیگریش آلت موسیقی به تمام بود، غنا، آلت غنا بود، در عرف دیگری تبدیل شد به غیر آلت غنا که در از کنم دسته های عزاداری ازش استفاده می کردن، مثل طبل مثلا، منسلخ شد از اون نگاه. چه اشکالی داره اینجا؟ اون نیست دیگه، تغییر موضوع یا تبدل الحکم به تغییر موضوع. نه، قصد و نیت شخصی ممکنه در بعضی از اعمالی باید بحث بشه در کجاها عرفن صدق عرفیه، کجا قصد شخصیه، چطوره. ممکنه مثلا همینجا کسی اینجوری بگه، میگه آقا من این فرش رو انداختم پام رو روش بذارم پام تبرک بشه، همچی یک چیز. خب این باشه باز ممکنه مبغوض باشه. خدا
درباره این مفهوم
کراهت، بله
اگه این
برو به نظر بگیم
همون
مفهومیت
اینم
بازه رو خود
یادت، اما اگه درجه به که حدی باشه همین که تصدیقی هستم اونو نمیخواد بشه. بسیار به تحویل در مقابل بیانه نیست، به لا بشر نیست بگیره. خیلی خوب، بعد اگه یک مفهوم دیگه متمعلن به این رو دیگه، این لا بشر نیست چون که سرایت نمی
کنید، چون که علت عرض کنم که یکی از دوستان به نظرم آقای رجبی متنی را از مرحوم سید صاحب عروه، از کجا خوندید آقای رجبی اون متن رو؟ حاشیه رسائل سید. نظیر این حرف شما رو بعد اون عبارت رو از آقای رجبی بگید ببینید، عبارت جالبیه. مرحوم سید صاحب عروه دارم قبل از بحث عبارت تو مسیر برای من خوند آقای رجبی توضیح دادم. نگاه کنید، ما قبول داریم اگه دو مفهومی باشن فعل جمله مرتبط با هم در غیر علت و معلول، حالا توضیح میدم، در غیر علت و معلول با هم یه ارتباط و مایی داشته باشن، نسبتی با هم داشته باشن، یکی لا به شرط باشه یکی به شرط باشه مثلا، خب اون لا به شرط نمیتونه در این مفهوم به شرط تصرف کنه بگه تو هم لا به شرط باشه. اینو ما قبول داریم، اما علت و معلول به نظر ما ویژه است. نگاه کنید اون ویژگیش چیه؟ همیشه در السنه محدودیت و سعی معلول رو علت مشخص میکنه، یعنی این علت است که میاد محدوده میده به معلول. از کردم از سید صاحب عربه بپرسیم آیا شما این منکری؟ یعنی اگر مولا اینجوری گفت لا تأکل رمان لأنه حامضون، آقای سید صاحب عربه از این عموم علت تعمیم موضوع رو استفاده می کنید یا نه که برخلاف ظاهره؟ مسلم استفاده می کنن، میگن اختصاص به رمان نداره، کل حامض منهی عن، همینطور برعکسش. خب حالا ببینید، اگر علت است که معلول رو تفسیر می کنه سعه و زیغش رو، شما میخواید اینجوری بگید نه، مواردی داری ممکن است معلول علت رو تفسیر کنن. ببینید چجور معلول علت باید تفسیر کنه اینجا، اجمالش فایده نداره. چرا؟ امام باقر میفرماین انی انها عن الصبر، نهیم ظهور در حرمت داره، درست؟ امام باقر میفرماین من نهی میکنم از صبر لأن النبی کره ذلک. آیا معنا داره بگیم اینجا کره لا به شرطه؟ این که معنا نداره. صبر کنید برای چی؟ به خاطر اینکه بگوییم پیغمبر مبغوض داشت فقط، کراهت و حرمت نمیدونیم، اما چون پیغمبر بغض مطلق داشت من میگم حرامه، مگه این معنا داره؟ یعنی پیغمبر جایی در یک مسئله مطلق البغض باشه که قدر متیقنش هم بغض خفیف و وقت چاره ای نداریم، وقت پیغمبر بغض خفیف داشته باشه من چون پیغمبر بغض خفیف دارد من بگویم بغض شدید، این معناش این میشه. ببینید معناش این میشه، لذا در علت و معلول چون در حقیقت موسع و مزیق معلول علت است، اگه علت اجمال داشته باشه اجمال اون لا محاله است لیل المعلول، لذا ما نمیدونیم این که فرمود من نهی میکنم لا تصبرو فان النبی کره ازاله، نمیدونیم این کره النبی بغض خفیفه تا لا تصبرو حمله بر بغض خفیف بشه، یا بغض شدیده تا حمله بر بغض شدید بشه. به نظر ما مطلب محکمه.
و از دالی پارسال نماد کفر مطلقاً حرمت داره.
چی؟
علامت کفر.
نماد کفر. بله.
فرقی نداره که بخواد تعظیم بشه یا تحقیر بشه.
نه، نگاه کنید. نگاه کنید. اگر اولاً تمثال ممکنه نماد کفر باشه، ممکنه نباشه. اگر کسی الان